أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. رحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما طبق قانون همیشه، یعنی قانون امام رمضان امسال، مقداری فقه بود تحت عنوان مسئله، مقداری هم دنباله بحث توحید و عبادت، یه مقداری درباره فقه صحبت کنید.
چگونه اشیاء پاک می شود، نجس می شود، راه نجس شدن اشیاء چگونه اشیاء پاک چگونه نجس می شود. معذرت می خواهم. نجس بودن یا از طریق علم، یا کسی که در چیزی در اختیار داره باید بگه. گاهی آدم خودش میدونه این نجس پاک نجس شد، گاهی هم نه آدم نمیدونه. مثلا همسر انسان، خانواده انسان، او کسی که مثلا لباس شویه، مثلا میگه این لباس نجسه، ظرفا رو برده میگه این ظرف پاک شده، پاک شده. پس یا آدم خودش باید بدونه، یا باید کسی که چیزی در اختیارشه بگه. اگر یه چیزی پاکه نمیدونم نجس شده یا پاکه، چون قبلا پاک بوده باید بگیم چی؟ ها؟ پاکه. اگر یه چیزی نجسه نمیدونم پاک شده نه، چون قبلا نجس بوده باید بگیم هنوزم نجسه. پس همیشه در این که نمیدونیم پاکه یا نجس، حکم حال قبل رو میچشیم. اگر قبلا وضو داشتیم نمیدونیم الان وضو داریم یا نه، صبح که وضو گرفتم نمیدونم الان وضو دارم یا نه، چون صبح با وضو بودم با دیگه انشالله وضو هست. اگر قبلا وضو نداشتم مثلا شک دارم وضو گرفتم یا نه، چون قبلا وضو نداشتم با دیگه هنوزم وضو ندارم. لباسی رو نجس میشورید نمیدونید با این مقدار آب پاک شد یا پاک نشد، چون قبلا نجس بود هنوزم با دیگه نجسه. پس همیشه حکم ساعت قبل باید برای ساعت بعد باشه. این یه اصطلاحی هم داره در میان طلبه ها، بهش میگن اس اسمش چه بوده؟ استثاب یه اصلیه، یه البته ریشه داره، خیلی حرف داره. گاهی وقتا چندین ماه در حوزه علمیه یه طلبه باسواد باید پایین بحث بنشینه و ریشه ها و آیه ها و حدیثاشو پیدا کنه. وضو گرفتی خوابت برد، چوست گرفت، بالاخره بعد چشمات میسوزد و بلند میشی نمیدونی انقدر خوابت برد که وضو باطل بشه یا نه، فقط چشمت گرم شد، چون قبلا وضو داشتی نمیدونی که این وضو رو باطل میکنه نه، باید دیگه انشاءالله هنوز هم وضو دارن. خلاصه حکم نجست قبل را با دیگه هنوز هم نجسته، مگه چه یقین کنیم پاکه. این یه مسئله کلیه، راه نجس شدن چیه. حالا این مسئله اول، دو تا چیزی که با هم فرق کنید که این آستین من نجسه، این آستین من پاکه. اگر خوش باشه به هم زده بشه چی؟ اما اگر تر باشه به این خورد، یا پاچه تر باشه به نجس. خلاصه اگر پاک و نجس یکیش تر باشه، این آستین من یکیش پاکه یکیش نجس، اگر دوتا خوش به هم بخوره پاکه، اما اگر یکی از اینا یا پاچه تر باشه یا نجسه تر باشه به هم بخوره نجس میشه. حالا برگردیم تو جامعه، جامعه پاک شده و نجس میشه. جامعه پاک چطور نجس میشه؟ میگن دل پاک چجونه نجس میشه؟ چون لازم نیست وقتی میگین راه نجس شدن اشیا، یکی از اشیا مثلا فرشه، یکی از اشیا دل انسانه. دل پاک چجوری نجس میشه؟ سخنچینی. من شما رو دوست دارم، یکی تو میاد میگه میدونه نه فلانی چه کرده تو چه کرده تو چه کرده، غیبت میکنه، دل پاکه مرا نسبت شما آلوده میکنه. دو به هم زنی شایع سازی. مردم در اول انقلاب بهشتی را دوست داشتن. بنی صدری ها اونقدر شایع سازی کردن که دل پاک مردم را نیست کردن. با اونی که باز دلها را شست چی؟ شهادت بود. شایع سازی هم همینطوره، سخنچینی هم همینطوره، غیبت هم همینطوره، سوء زن همینطوره. این که میگن سوء زن نبار همین تجسس، قرآن میگه لا تجسسو، تجسس همینطوره. من اول به شما خوشبینم، هی دقت میکنم که کارا دقیق میشم، به کی نگاه کردی چی گفتی، خوب که دقت میکنم بالاخره آدم ور کرد، دقت که کرد کنجکاو که شد یه نقطه ضعفی از طرف پیدا میکنه، دیگه صفا و محبتش کم میشه. پس دل پاک چگونه نجس میشه؟ فرش پاک چگونه نجس میشه؟ جامعه پاک چجوری راه نجس کردن جامعه؟ الگوها رو عوض کنید. اگر گفتید محور رشد و سعادت در این مملکت اینه که انسان هنرپیشه فلانی بشه، تمام دختران ما، دختران معصوم میرن که همهشون هنرپیشه بشن. اگر یه دلقش تو جامعه تشویق شد، مسیر امت و مسیر اجتماع به سوی دلقش شدن. و اگر یک رهبر اگر متحری تو جامعه علم شد و الگو و مدل شد، سیل مطالعات مردم همه میره که متحری بشه. برای آلوده کردن جامعه یکی از راه‌ها اینه که مدل‌ها و الگوهای جامعه را عوض کنید. مدل خوب بذار جامعه خوب میشه، مدل بد بذار جامعه بد میشه. خب چیز نجس رو باید شست، جامعه نجس هم باید پاک کرد، دل نجس هم باید تطهیر کرد. چیز نجس رو باید شست، با آب شسته میشه. چشم گناهکار با اشک توبه پاک میشه. غیبت با در دعای مکارم الاخلاق میفرماد الهی و ما انطق علی لسانی من لفظه فحش او شتم او شهادت باطل او اغتیاب مؤمن خاضر. خدا اگر زبونم فحش داد، به جای فحش، به جای توهین، به جای تحقیر، خوبیا رو بگم. میگن حضرت عیسی بود آمد داره بود با جمعیتی از کنار سگی، یکی گفت سگ چه سگ سیاهی، یکی گفت سگ چه سگ لاغری، یکی گفت سگ چه سگ بدبوری. هر کسی یه نقطه ضعفی گفت. حضرت عیسی طبق این نقلی که تو ذهن منه و حالا مدرکش هم نمیدونم، طبق این نقل حضرت عیسی فرمود که چه دندونای سفیدی داره، یعنی همه تو نقطه ضعفش رو گفتید، یکم نقطه قوت شو بگیر. ترسوندن، شک به وجود آوردن، اصولا ابرقدرت ها یکی از کاراشون اینه که ایجاد شک میکنن. حضرت صالح یکی از پیغمبرا بود، آمد مردم رو هدایت میکرد، دو طاغوت و ملع و ابرقدرت آمدن به مردم گفتن چرا گوش به حرف این حضرت صالح میگی؟ اتعلمون ان صالحا مرسلا؟ اتعلمون ان صالحا مرسلا؟ از کجا که این پیغمبر بشه؟ ایجاد شک میکنن. خب قلب انسان تعبیرات جالبی داره. پیغمبر برای قلب، پیغمبر اسلام برای قلب سه تا مثال داده. می فرماید قلب انسان مثل گنجشکه، یعنی هر ساعتی یه جاییه. امروز که از مهر ای خوابش نمیبره، فردا چنون قرب میکنه که حتی حاضر نیه نامه بشونیسته. قلب انسان مثل گنجشکه. در جمله دیگه پیغمبر فرمود قلب انسان مثل دیگ جوشه، یعنی هی زیر رو میشه. در جمله دیگه پیغمبر فرمود قلب انسان مثل پر کاه در مقابل باد، یعنی قلب انسان اینطور زیر رو میشه و انسان باید خیلی مواظب به قلبش بشه. در امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن از کجا به این مقام رسیدی؟ فرمود دروازه بون گوشم بودم، نمیذاشتم هر آهنگی در منو ایبروبر به سمت خودش جذب کنه. دروازه بون گوشم بودم، نمیذاشتم هر صدایی رو بشنوم. میآمدن تو ارتش اسلام شایعه سازی میکردن که ان الناس نروید جنگ، نروید جنگ، اسرائیل نیرو هوایش قویه، آمریکا پشتیبانشه، صدام از تمام قدرت ها کمک گرفته. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، قرآن میگه. میمدن تو ارتش پیغمبر میگفتن مردم جمعیت زیاد، فخشوهم، بترسید، شما قدرت حمله ندارید. میگه فسادهم فسادهم ایمانا، اینا میخندیدن و هر چی میگفت طرف دلی کرده این ایمانش قوی تر میشد. جامعه نجس رو چطور پاک کنیم؟ جامعه نجس رو اگر خواستیم پاک کنیم باید مفسد فی الارض رو برداشت، چون تا مفسد فی الارض باشه تا ریشه در آب است امید ثمری هست، تا ریشه در آب است امید ثمری هست، باید ریشه رو از آب کشید بیرون. برای تطهیر جامعه نهی از منکر، فساد دیدید همه بگید نکن، اگر یه چیزی فسادی انجام میده همه گفتن نکن، جامعه پاکسازی میشه، نهی از منکر. افرادی که علنی گناه میکنن، افرادی که علنی گناه میکنن با شلاق بخورن. البته یکی که مخفی گناه میکنه در باطن گناه میکنه، اسلام کارش نداره. در رسالم هست ملاقات در باطن طوری نیست، مثلا من آمپول پرو میکنم تو رچ میکشم بیرون، اگر آمپول خونی نیست آمپول پاکه، گرچه تو بدن من این آمپول با خون نجس تماس گرفته اما چون بیرون خونی نیست آمپول لازم به شستن نیست. ملاقات درون اشکالی ندارد، بیرون اگر آمد باید شست. گناه آقای تو خونش وقت کار کرده، خب بکنه به تو چه؟ اگر اون ملاقات با بیرون شد، یعنی کسی اگر چون این ضررش عمومیه، اگر یه چیزی ملاقات درونی بود، گناه درونی بود، نباید شلاق بشه. اما اگر علنی شد، این امنیت دلهوره اجتماعی رو به هم میزنه. بسیار خوب. خلاصه بعضی کوچه ها هست یه تابلو زدن، مثلا یه کوچه هست یه تابلو مثلا میزن اینجا همچه بکنه نشونه چیه این؟ ورود ممنوع. یه تابلو ورود ممنوع هم باید اینجا بزنید، یه تابلو ورود ممنوع اینجا باید دستور بدیم چی تابلو باید بزنه؟ شهرداری؟ باید شهرداری هموش تابلو بزنه ورود ممنوع. این حرف ورود ممنوع، این حرف ورود ممنوع. یه تابلو هم اینجا میخواست این نگاه نکن ورود ممنوع، اینجا ورود ممنوع. البته این معناش اینه که پس آدم نگه نشینه و کیف نکنه نبینه، خب بالاخره آدم میخواد دیدنی ها رو ببینه فلان بیزار. این مسئله تعدیله. شما فرض کنید یه کپسول گاز رو، حالا من کپسول گاز درستم بلد نیستم بکشم، حالا فرض کنید کپسول این کپسول گاز اگر آزادش بذاریم انفجاره، اگر محکم ببندیم به یه چراغی ازش روشن نمیشه. انفجار مطلق درست نیست، آزادی مطلق درست نیست، بستر مطلق هم درست نیست. اینه باید با یه شیلنگ تا تو چراغ گاز میاد آن این سشوله این باید چیز کنیم، باید تعدیل بشه. چپسول گاز رو آزاد بذاری انفجاره، سکشیلش رو ببندی چیزی نه نوری است نه حرارتی، با تعدیل بشه. شهوت هم همینطوره، شهوت مثل گاز میمونه، آزادش بذاری شهوتو انفجاره. محکم ببندی مطلق ببندی. این هم دیگه نه عروسی میشه، نه ازدواجی میشه و نه بچه به دنیا میاد. بستر مطلق ممنوع، آزادی مطلق ممنوع، خیلی هم طبیعی. بسیار. ورود ممنوع برای چش، ورود ممنوع برای گوش. بله. یکی از چیزایی که جامعه رو فاسد میکنه خبر افراد بی اعتباره. وزارت ارشاد یک کارتی باید داشته باشه، انجا اکم فاسقون به نوعین فتبینون، آیه قرآنه که اگر فاسق خواست خبرنگار باشه کارتش لغوه. انجا چون آدم فاسق با یه کلمه جلو میکنه، مثلا یه جمله ببینید، اسرائیل به لبنان حمله کرد، یه معنی داره. اسرائیل متقابلن به لبنان حمله کرد، یه کلمه متقابلن بذارن تمام تفسیر سیاسی رو عوض میکنه. این خبرنگار و روزنامه نویسه که با یه نیش قلمش کاه و کوه میکنه. بنابراین راه نجس شدن، راه نجس شدن اشیاء، راه نجس شدن جامعه، راه نجس شدن بچه این مسئله. ما امسال تصمیم گرفتیم که مقداری قبل از بحثمون مسئله بگیم، و این به خاطر تقاضاهای زیاد بود. بحثمون قبل بحث عبادت بود. در عبادت، عبادت هایی که ارزش داره عبارت تنهایی. یه سری عبادت رو باید با اجتماع انجام داد، نماز جماعت، نماز جمعه. یه سری عبادت رو باید تنها انجام داد. مثلا حدیث داریم که پیغمبر فرمود خداوند به سه نفر مباهات میکنه، یعنی سه نفر مورد نظر خداست. یکی کسانی که تو بیابون تنهایی نماز بخونن. یه اثر داره، خودمونم یه اثرش لمس کردیم. گاهی مثلا تو جاده داریم میریم، مثلا میریم یک راننده کامیون، ماشینباری، پیکان واسه تنها ماشینش رو کرده توی پارکینگ کنار جاده تنها نماز بخونه. خیلی چک میکنیم چیزی که از این راننده که تنهایی نماز بخونه بخونیم، از این که توی مسجدی کنار جاده فرضیم یه قهوه خونه یه مسجده، اگر 20 نفر تو مسجد باشن یه نفر تنهایی نماز بخونه، اون تنهایی اثرش بیشتره. حدیث داریم کسی که در یک بیابون خلوت نماز بخونه، خداوند 70,000 ملک میفرسته میگه پشت سر این نماز بخونه، و تا صبح روز بعد تمام این 70,000 ملائکه برای او استغفار میکنن. یعنی چه؟ یعنی انسان در کاراش نباید همیشه دهنبین و چشمبین باشه. گاهی آدم ها هستن که اگر جامعه خواستن نماز بخونه بخونن، اما شاهانه میگه تنها تصمیم میگیره نداره. مثل که مثلا تو ماشین نشسته، اگر گفتن آقا واسه نماز این پامیشم در خدا پدر تو بیامرزه ما هم نماز نخونده بودیم، اما خودش پاشه ماشین رو نگرداره شهامت نداره. همین هم که شهامت نداره، اگر چمدونش از بالا ماشین گفته داد بزنه دا، اگر سیگار نداشته باشه داد بزنه آقا نگرده سیگار 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 آقا نشابه نشابه آقا بچه ادرار داره یا لیلیلیلی بره ساده ترین چیز ماشین نگرم داره، فقط بره دیدی که شهامت نداره نماز. و یه چیزی که در جبهه همه فرار میکنن اون میمونه، اینم خدا مباهات میکنه، کسی که در میابان تنها با مثل نماز میکنه یکی، و کسی که در جبهه همه فرار میکنن ایشون با میسته، و کسی که سه حرف میشه نماز شب میخونه. بسیار. روایتی داریم در بحث عبادت، روایت جالبیه. این روایت رو براتون نوشتم بخونم. روایت جلد 84 بهاره، خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما عبد التفت فی صلاته، هر انسانی که وقت نماز حواسش پرت میشه، پناه بر خدا، هر انسانی که سر نماز حواسش پرت میشه،
خدا به شتاب میکنه، میگه الا من تقصد کجا میری و من تطلب، دنبال کی هستی؟ عرب من غیری تورید، سراغ خدای غیر از من میری؟ او رقیبن سوایه تطلب، رقیبی من دارم که به تو به او توجه کردی؟ او جوادن خلایه تبغی، آیا کریمی و بخشنده جز من سراغ داری؟ انا اکرم الاکرمین و اجود الاجودین و افضل المعطین، اصیب که ثواب لا تحصا قدره. کجا میری؟ اقبل علیه، ای کسی که داره نماز حواست پر شده بیا سبت خودم. فا انی علیکم مقبل، من به تو توجه دارم، تو کجا میری؟ و ملائکتی علیکم مقبلون، ملائکه من به تو توجه داره، تو چه نماز پر شده؟ فا ان اقبل زال عنه اسم ما کان من، اگر یه خود حواست پر شده دو مرتبه حواست جا اومد، اون مقداری که حواست پر شده خدا میبخشدش، و اگر چند مرتبه هی حواستش پر شد خداوندم میگوید در دفعه چهارم، خدا میگوید او را به معشوقهای خیالی خودش رها کنید. این دیگه دلش ارزش نداره که به من متوجه بشه. خب عبادت چگونه عبادت کنیم؟ ببینید که چگونه عبادت کنیم؟ یه مثال ساده میزنم. آدرس خونه رو باید از کی گرفت؟ با هم بگید. سوال خونه. آدم اگر خواست عبادت کنه باید از خود خدا پرسه که چی؟ چگونه عبادت کنه؟ این چیز عبادت به جز خدمت خلق نیست، غلط کردی. اگر خواستی عبادت خدا رو بکنی باید بگید صاحب خونه گفته چیزی؟ آدرس در خونه با صاحب خونه بده و خود خدا گفته چجوری عبادت کن. عبادت هم دلیل عقلی داره. قرآن میگه باید خدا رو عبادت کن، وعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت خدا رو بکنید چون او خلقتون کرده، علت موجده است به قول مطلبا، چون او اصلا نبودیم بود شد، او منو خلق کرده، نبودیم بود کرده، مثل همین صدا ها، صدا نیست من به وجود آوردم، صدایی که نبود من به وجود آوردم، البته بلا تشبیه، با هزار تا بلا تشبیه. خداوند ما نبودیم به وجود آورده و هم علت مبقیه و هوا یطعم ولا یطعم. آخه گاهی وقتا یکی مثل ساعت ساعت کش میکنه، اما دیگه گردش ساعت با خودشه، لطف خدا مثل برقه، یعنی نه مثل ساعت، جای ساعتی که شما کوشش کردی فقط کوشش مال شما است، دیگه کار کردنش با خود ساعت. آیا خدای توریه یعنی فقط منو راه انداخته بعد کناره؟ نه، خدا مثل سیم برقه، اگر یه لحظه برق به لام نرسه لام از خودش برقی نداره. عبادت به انسان چه رشدی میده؟ عبد اطعنی حتی از الوس مثلی یا مثلی، اگر کسی عبادت بکند خداوند به روح او، به نفس او، به دم او، به وجود او یک ولایتی میده. بنده خدا رو که انسان ببینه وجودش اصلا یه ولایت تکوینی بهش میده، دعاش مستجاب میشه، اصلا معجزه به دستش جاری میشه، کرامت ازش میبینه. عبادت فقط نماز و روزه نیست، سه چه عبادت هست. امام رضا فرمود لیست العبادت خفت و صلات و صیام. شما درباره که علم چقدر فایده داره یه تغییر بهتون بزنم. ببین آقا ما سال 12 ماهه، 9 ماهش مثل همه، 9 ماه که مثل همه شوال که بعد ما رمزون میگن شوال، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، این 9 تا ماه مثل همه. 3 تا ماه خیلی مهمه، یکی ماه رجب است، یکی ماه شعبان است و یکی ماه چی؟ رمضان. تو ماه شعبان و رمضان باز ماه رمضانش ها خیلی مهمه، تو ماه رمضانش شب قدر خیلی مهمه، لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر سحرش خیلی مهمه. سوال میکنن بهترین گونه گونه وقتا سحره شب قدره، در همون سحر شب قدر بهترین عبادت چیزی فهمیدنه. چه انسان میره تو مسجد صدای کسی بزنه آقا جون من یه شبهه دارم، شبهه منو برطرف کن. انسان 70 کیلو که راه میره گاهی یه تیر میره تو پاش نمیتونه راه بره، تیر اون که بیرون میدوه. یه آدم ها هستن یه تیری رفته تو مغزشون، یعنی یه وسوسه، یه اشکال، یه شبهه دارن، این شبهه رو بکشن بیرون به راحتی به انقلاب، به جمهوری، به امام، به مکتب، به قرآن همه خوش میشن. بدبینیش به خاطر که یه اشکالی تو مغزشه، این اشکال باید چی؟ بکشن بیرون. برو دنبال چیز یاد گرفتن. سوال علمی بکنه، متعرف کردم علمی که مفید باشه نه. این که میگن سحر ماه رمضان بهترین عبادت چیز یاد گرفتنه، توجه به من کن. سحر ماه رمضان که میگن بهترین عبادت چیز یاد گرفتنه، اون علمی است که من جهت بده. چون گاهی وقتا علم ارزش نداره. دانشگاهش خوب فارغ التحصیلش که اومدن بیرون همه در خط آمریکان. اینه. فکر عبادت است. تحصیل علم عبادت است. حکومت حق عبادت است. حدیث داره مگر کسی دائما روزه بگیره و حج بره و تمام مالش در راه خدا صدقه بده اما ولم یعرف ولایت ولی الله، در خط امام نباشد، در خط امام معصوم ولی نایب بر حقش نباشد، فیکون اعماله به دلالته فیوالیه ما کان له علی الله ثواب. اگر کسی دائما روزه بگیرد نمازش، الان رو داریم بعضی از آدمای چیز داریم که نمازش من میخونن، قرآنم میخونن، تفسیرم میگن میخونن، اما اونطوری که دلشون تسلیم فقه و دلشون تسلیم فقیه باشه چی؟ تسلیم نیست. اینا کمبود دارن. حدیث داریم، حدیث در وسائل است که اگر کسی تمام اموالش در راه خدا انفاق کنه و تمام روزها روزه بگیره و تمام شبات و صبح عبادت کنه اما در خط ولایت نباشه، ارزشی نداره. این مسئله که میخوام بزنم، یه بار دیگه هم مسئله زدم، اصلا مثلا از رئیس جمهور ما آقای خامنه ایه، مسئله خیلی مسئله شیرینیه. ایشون حدود در 12 سال پیش این مسئله مشهد خدمتش بودیم، مثلا خیلی مسئله قشنگیه درباره رهبری. میفرمون اگر یه راماشین رانندش برادر رو توجه کنید، به من نگاه کنید، بازی برادر خواب اومد تو جلسه، صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
ایشون مثلا قشنگی میزه، میفرمود که اگر یه ماشین رانندش خوب باشه، حالا گیره من مسافراش اونطوری که باید باشن نیستن، که سیگار میندازن، پوت پرتقال میندازن، پوت تخم میندازن، ببینشون راننده، راننده عاقل و قوی و هوشیاریه، راننده جاده رو بلده، راه و بلده، گیج نمیشه. راننده اگر خوب باشه مسافرها رو به مقصد میرسونه، من که البته مسافرها پوت پرتقال پوت خیارم نیستن. یعنی اگر رهبر حق باشه، این رهبر جامعه را به سعادت میرسن، چون رانندش خوبه. حالا دیرم چهار تا حزب اللهی چهار تا خلافم بکنه. اما اگر راننده مست باشه، به نیست رجوی نه چی، اگر راننده اینا باشن، حالا دیرم همه هوادارانشون از این جوانای سوپر دلوکس، راننده اگر مست باشه ولی اون ماشین سوپر دلوکس، مسافر همه اتو کشیده، ولی چون راننده مسته، بالاخره یا میفته تو در راه اروپا یا میفته تو در راه آمریکا. راننده مست ماشین میبره اونجا که فلان نی بزنه، تو تلویزیون نمیشه اسم کسی هم بر، یه مثلی هم میگن نمیشه چیت نی بزنه. عرض کنم به حضور شما که در تلویزیون دست کم 350 تا کلمه رو نمیشه گفت، یعنی ما حرف که میزنیم مثل که شوفر تاکسی میگن باید از تو خیابونا ترو بری، ولی مواظب باش تو این 350 تا خیابون نروی، دائما باید حواستون جمع باشه که از کدوم چیزا بره. حالا باید رفت اونجایی که فلان نمیزنه، رفشین. اگر رهبری حق باشه قافله به منزل برسونه جزئیات. ولذا حدیث داریم خب و علیین حسنتون لا یضر معها شیء. البته اینا باید بگیم که ولایت و اهل بیت و اینها ما رو مغرور نباد بکنه. میگن یه شاعر یه شعر گفت، حیف متاسفم شعرش حفظ نیست، ولی معنی شعرش اینه که اگر روز قیامت علی ابن ابی طالب شفاعت میکنه، ای مردم هرچی میخواد گناه بکنی که شفیع شما آدم قویه. اگر ایشون شناگیر شناوره، هر جای دریا میخواد بروید که ایشون شما رو از غرق شدن نجات میده. اینو شاعر به شعر در آورده. بعد خواب دید حضرت علی بهش گفت تو که میگی اگر شفیع روز قیامت علیه هرچی میخوای گناه بکن، ای تو شو بگو، بگو اگر شفیع روز قیامت علیه شرم از رخ علی کن و هیچ وقت گناه نکن. کلیزی بر از او هست. یکی تی گفت انگوشته دوده من، گفت میخواد چه کنی؟ گفت میخواد هر وقت نگاش میکنم یاد تو بیفتم. گفت حالا بهت نمیدم، هر وقت دیدی نیست یاد من بیفت. تو اگر میخوای یاد من بیفتی سر وقت هست یاد من بیفت نیست. تو اگر بناز بگی چون شفیع علی است پس گناه بکنم، حالا که شفیع علی است و در برابر حضرت علی میخوای حاضر بشی، یه کار کن که ولو حضرت علی خجالت من نشی. چرا ازی بر من نمیکنی؟ از بر من اتون. بله، کارهای اقتصادی عبادته. حدیث داریم العبادت سبعون جزءا، عبادت 70 شاخه داره. افضلها طلب الحلال. یکی از شاخه های مهم عبادت اینه که انسان دنبال حلال بره. پس فکر عبادت هست، تحصیل عبادته، کاسبی عبادته. بعد نظامی، ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک شمشیر علی ابن ابی طالب در جنگ خندق از عبادت جن انس شرفش بیشتره. پس عبادت بعد نظامی داره، بعد اقتصادی داره، بعد سیاسی داره، بعد سیاسی رهبری، بعد اقتصادی کاسبی طلب حلال، بعد نظامی ضربت علیین شمشیر، بعد معنوی منازعات و عشق. که امیرالمومنین فرمود البکاء من خیفت الله للبعد عن الله عبادت العارفین. اگر کسی عشقی بریزد به خاطر که از خدا دور شده، اگر کسی عشقی بریزد به خاطر که از خدا دور شده، این عبادت عارفین است. بعد اجتماعی، ایجاد عدالت عبادت است، ایثار عبادت است، حسن خلق عبادت است، محبت عبادت است. بنابراین عبادت یه شاخه نداره، شاخه سیاسی داره، شاخه اجتماعی داره، شاخه خانوادگی داره، شاخه زیاد داره. این بود بحث ما درباره عبادت. امیدوارم تمام شاخه های عبادت خدا توفیق بده و ما مثل پزشکا نباشیم که فقط در یه رشته متخصصن. بعضی پزشکا متخصص حلق و بینی، بعضی پزشکا متخصص قلب، متخصص چشمه، بعضی ها میگن مسلمان متخصص در انگشت رقیق، هیچ کاریش درستی، فقط یه انگشت داره. بعضی متخصص در راهپیمایی، هیچ چیز درستی، 16 دل نمازش غلطه ولی در همه راهپیمایی ها شرکت کرده. بعضی میبینی نمازش درست میخونه، در مسائل جهاد سازندگی هیچ کاری نمیکنه. بعضی میبینی مثلا فرض کنید در بعد نظامی قویه، در بعد علایی ها. امیدوارم یک مسلمان تام العیار که در هر بعدی، در هر بعدی. و علامت مؤمن هم اینه که حدیث داریم مؤمن این است که در تمام کارهای خیر یک سهم داشته باشه و شریک باشه. در هر کار خیر یه پاشریکه، در هر کار خیر یه پاشریکه، فقط تخصصی در یه سری کارا نداشته باشین. بعضیا شعار دارن شعور ندارن، بعضیا شعور دارن شعار ندارن، بعضیا عشق دارن شمشیر ندارن، بعضیا شمشیر دارن عشق ندارن، بعضیا ناله دارن نعره ندارن، بعضیا نعره دارن ناله ندارن. کرمداران عالم را درم نیست درم دار. اینطوری نباشه. همونطور که اسلام گفته، نمونش حج، حاجی اصل عرفه لخ میشه، کفن میپوشه، الهی الهی دعای عرفات رو میکنه، عشق میزه دعا میکنه. فردا تو حاجی باید یه چاقو خنجر شمشیر دستش بده خون بریده، یعنی یه دستش به مفاتیح، یه دستش به کارده. و این معنای اسلامه. حضرت علی علیه السلام هم منافق میکشه و هم کافر میکشه و هم عشق میریزه و هم بچه یتیم بغل میکنه و هم بیل دست میگیره و هم سخنرانی میکنه، هم کارگر است و هم قاضی، هم خطیب است و هم و هم و هم. این از شیعه علی که باید مثل علی علیه السلام باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.